خوشحال خداوند متعال. خدمت همه شما عزیزان و دوستانی که صدای من رو میشنوید از سر و سر دنیا عرض ادب و احترام دارم و از خداوند بزرگ براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و امروز هم با یک عشق و یک پادکست دیگه در خدمتون هستم. بیت کوین بزرگترین ارز رمزنگاری شده و محبوبترین ارز دیجیتال جهان برای اولین بار در سال 2008 بعد از یکی از عمیق‌ترین بحران‌های مالی که تاکنون توی آمریکا رخ داده بود توسط یک شخص یا یک گروه از توسعه دهندگان به نام ساتوشی ناکاموتو که در یک دامنه اینترنتی به نام bitcoin.org بود به دنیا معرفی شد و بعدش در 4 ژانویه سال 2009 توسط نرم افزاری متن باز یا همون اوپن سورس طراحی شد و به صورت عمومی منتشر شدش. این که عرض کردم شخص یا گروهی به نام ساتوشی ناکاموتو به این دلیل هستش که هنوز هویت و شخصیت واقعی خالق بیت کوین شناخته نشده و مسئولیت این کار بزرگ رو هیچ شخص یا گروهی به گردن نگرفته و هنوز ما نمیدونیم. خیلی اومدن گفتن ما ساتوشی ناکاموتو هستیم، اما بعد هم مشخص شد که این یک دروغ بزرگ بوده. و اما اینکه بیت کوین چرا به وجود اومد و هدف بیت کوین چیه؟ خالق بیت کوین در وایت پیپر یا همون سفیدنامه این ارز دلیل اصلی طرح اون رو نقاط ضعف موجود در مسائل مالی سنتی عنوان کرده و تعداد اون رو هم محدود در نظر گرفته و گفته که به طور کلی 21 میلیون بیت کوین از این ارز دیجیتال استخراج و تولید میشه. یعنی بیشتر از 21 میلیون نمیتونه تولید بشه. به همین دلیل عرضه محدود این ارز به خاطر همین محدودیت بیت کوین طلای دیجیتال اسمش رو مردم قرار دادن. وجود عرضه محدود این ارز باعث میشه که برعکس ارزهای فیات که با ورود واحدهای جدید به ارز کل قدرت خرید خودشون از دست میدن، این محدودیت باعث میشه که بیت کوین در دراز مدت با کاهش ارزش روبرو نشه و دائما قیمتش بالاتر بره. و اما اینکه بیت کوین چگونه کار میکنه، ببینید اطلاعات مربوط به شبکه بیت کوین روی بلاک چین ثبت و ذخیره میشه و توی تولید بیت کوین کامپیوترها قدرت پردازش بالای خودشون رو در اختیار شبکه بیت کوین قرار میدن که از طریق الگوریتم اثبات کار کوین های جدید رو استخراج میکنن. به این کامپیوترها ماینر هم گفته میشه. ماینرها به امنیت شبکه بیت کوین کمک میکنند و پاداش خودشون رو به صورت بیت کوین دریافت میکنند. به این صورت که ماینرها با استفاده از تابع هش معادلات پیچیده ریاضی مربوط به هر بلاک رو با حدس زدن اعداد حل میکنند. زمانی که معادلات حل شد، بلاک تولید شده جزئی از بلاک چین میشه و اطلاعات مربوط به تراکنش تایید میشه و بعدش اطلاعات مربوط به کومبیس در اون ثبت میشه. این رو هم باید عرض کنم که تابع هش مربوط به پلتفرم بیت کوین تابع هش SHA-256 و شامل انتقال داده ها از طریق یه تابع یک طرفه برای تولید یه اثر انگشت منحصر به فرده و با تغییرات خیلی کوچیک توی داده اولیه اثر انگشت ایجاد شده کاملا تغییر میکنه. برای این کار ماینرها قدرت محاسباتی خودشون رو به حل یک پازل رمزنگاری شده اختصاص دادن و با استخراج یک بلاک معتبر ماینر جایزه خودش رو که بیت کوینه اونو دریافت میکنه و به این روش بیت کوینی که به تازگی استخراج شده به بقیه بیت کوین های موجود توی شبکه اضافه میشه. بدیهی هم هستش که هر نودی که جواب معادله رو زودتر حل کنه پاداش رو اون نود دریافت میکنه. و مورد بعد این که ماینرها از دو تا طریق پاداش دریافت میکنن. روش اولش اینه که معادلات پیچیده ریاضی رو حل میکنن و بعدش پاداش استخراج بلوک جدید رو دریافت میکنن که در بالا عرض کردم براتون، ذکرش کردم. دوم با تایید تراکنش های صحیح انجام شده و دریافت کارمزد مربوط به اون تراکنش پاداش میده. به طور کلی ماینرها تمایل دارن تراکنش ها با کارمزد بیشتر رو تایید کنن و این باعث میشه تراکنش ها با کارمزد کمتر تو اتاق انتظار یا منپول قرار بگیرن که نگهداری این تراکنش ها تو اتاق انتظار برای شبکه هزینه بر هستش. اگه دقت کرده باشید الان گفتم نودها. حالا نود بیت کوین چیه؟ ببینید این رمز ارز توسط هزاران کامپیوتر تو سر تا سر جهان داره اداره میشه. و این دستگاه متصل به شبکه بیت کوین رو نود یا گره میگن. یعنی هر کامپیوتر، هر ماینر، هر چیزی که بتونه بیت کوین رو استخراج بکنه بهش میگیم نود. انتخاب این نودها هم توسط هیچ نهاد خاصی انجام نمیشه و فرد داوطلبانه به اختیار خودش به شبکه بیت کوین ملحق میشه. این اجباری نیست. زمانی که یک کاربری تراکنش جدید رو تو شبکه بلاکچین انجام بده، این تراکنش باید توسط تمام ماینرها یا کامپیوترها تایید بشه تا بتونه تو پایگاه داده عمومی بلاکچین ثبت بشه. بیت کوین توسط یه الگوریتم ریاضی تولید میشه و طبق این الگوریتم کار میکنه. الگوریتم ریاضی بیت کوین یه تکنولوژی رمزنگاری شده بر پایه دفتر کل خود بلاکچین که دفتر کل توزیع شده است. هستش. همونطور که الان عرض کردم تعداد بیت کوینی که ماینرها میتونن استخراج کنن محدوده و حد اکثر 21 میلیون کوین از این ارز دیجیتال عرضه میشه. تا سال 2020 حدودا 90% بیت کوین ها توسط ماینرها استخراج شدن و قبل از اون، یعنی از سال 2009 تا سال 2013 بود که 105 هزار بلاک بیت کوین، یعنی 25% بیت کوین موجود در شبکه استخراج شد. توی پلتفرم بیت کوین برای اینکه زمان استخراج طولانی تر بشه و به دست آوردن اون برای ماینرها سخت تر بشه، به فاصله هر 4 سال یه بار هاوینگ اتفاق میفته که به معنای نصف شدن پاداش دریافتی ماینرها برای تولید هر بلاک بیت کوین. اولین بیت کوین به عنوان تاریخچه بیت کوین اینطوری میتونم بهتون بگم که ساتوشی ناکاموتو در سال 2009 اولین بیت کوین رو در اولین بلاک بلاکچین تحت عنوان بلاک پیدایش استخراج کرد و 50 بیت کوین رو به عنوان پاداش برای تولید هر بلاک بیت کوین تو بلاکچین در نظر گرفتش. حالا الان گفتم هاوینگ دیگه. ممنون. های رویداد هاوینگ بیت کوین چی هست اصلا؟ اولش ببینید هاوینگ بیت کوین رویدادیه که به عنوان نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین محسوب میشه که هر چند سال یه بار رخ میده. اولین هاوینگ تو سال 2012 اتفاق افتاد و پاداش ماینرها از 50 بیت کوین به 25 بیت کوین تغییر کرد. هاوینگ بعدی 4 سال بعدش، یعنی سال 2016 انجام شد و جایزه ماینرها به 12.5 بیت کوین تبدیل شد و آخرین موردش هم سال 2020 بود که جایزه تمام ماینرها به 6.25 بیت کوین کمتر شد. اگه پاداش دریافتی ماینرها نصف نمی‌شد، تا سال 2016 تمام واحدهای بیت کوین توسط ماینرها استخراج می‌شدن و دیگه این قصه تموم می‌شد. اما در مورد تاریخ دقیق انجام هاوینگ تو پروتکل بیت کوین زمانی رو ذکر نکردن. ولی هر هاوینگ معمولا بعد از استخراج 210,000 بلاک اتفاق می‌افته. و از اونجایی که پروتکل بیت کوین سختی استخراج رو طوری تنظیم کرده که استخراج هر بلاک حدوداً 10 دقیقه طول بکشه، هر 2,100,000 دقیقه یه بار هاوینگ اتفاق میفته. توی مکانیزم هاوینگ هم میتونیم بفهمیم که بعد از آخرین هاوینگ که تقریباً 100 سال بعد در سال 2140 اتفاق میفته، هیچ بیت کوین استخراج نشده ای باقی نمیمونه. هاوینگ برای خیلی از ماینرها عمل استخراج بیت کوین رو بی صرفه تر میکنه و تاثیر اون رو در دراز مدت روی صنعت استخراج یا هم ماینینگ نامعلومه. و با این حال هاوینگ تاثیر روی کارمزد معاملات نداره. علاوه بر این، زمانی که تمام بیت کوین ها استخراج شن، ماینرها از طریق کارمزد تراکنش ها کسب درآمد میکنن. ولی اگه بیت کوین همچنان بخواد روی الگوریتم اثبات کار یا همون پروف آف ورک تکیه کنه، باید کارمزد ماینرها رو افزایش بده تا عمل ماین کردن یه عمل سوداوری باشه. با این وجود امروزه پیشرفت چشمگیری تو صنعت استخراج بیت کوین وجود داشته و ابزارهای پیچیده در طراحی شده، سرمایه‌گذارهای کلان و آدمهای بیشتری وارد این صنعت شده. خب حالا بیایم ببینیم که اصلا همه این چیزایی که عرض کردم فواید بیت کوین چیه. ببینید، معرفی بیت کوین به عنوان قابلیت‌های زیادی رو به کاربران داده که مهمترین اونها ابزاری برای ذخیره ارزش و خرید و فروش کالاهای مختلفه. هدف از ایجاد این ارز دیجیتال سرعت بخشیدن به تراکنش‌های مالی و ارزی بین کشورهای مختلفه و کارکرد عمده اون هم انجام تبادلات مالی بین افراد. بیت کوین در واقع پول دیجیتالیه که به صورت غیر متمرکز و بدون نیاز به هیچ نهاد مالی خاص تراکنش‌های خودش رو به صورت همتا به همتا یا همون پی تو پی و بدون نیاز به شخص ثالث انجام میده. تو شبکه بیت کوین برای انتقال دارایی از کلید عمومی استفاده میشه، یعنی بیت کوین از آدرسی به آدرس دیگه به صورت همتا به همتا منتقل میشه و با الگوریتم اثبات کار تراکنش‌های انجام شده توسط نودهای شبکه تایید میشن و مهر زمانی دریافت میکنن تا اطلاعات کاملشون توی بلاکچین بیت کوین ذخیره بشه و بعد از انجام هر تراکنش اطلاعات اون به کل اعضای شبکه اعلام بشه تا بیت کوین های موجود دوبار خرج نشن. بیت کوین بدون نیاز به بانک ها و دولت ها تلاش میکنه ارزش پول کاربراش رو حفظ کنه. این خیلی مهمه. اما حالا من اونجا هم عرض کردم ارزهای فیات. اصلا بیریم ارزهای فیات رو چی در موردش باید بگم خدمتتون. ارزهای فیات هر کشوری پشتوانه خاصی توی اون کشور دارن، مثلا طلا، مثلا منابع طبیعی و اینجور چیزا. امروزه میشه توان نظامی و سیاسی هر کشوری رو پشتوانه ارز رایج اون کشور بدونیم. اما بیت کوین به نوعی شکل دیجیتال از پول نقده که پشتوانه اون مقبولیت میون مردمه و پشتوانه مالی نداره. یعنی هر چقدر که بیت کوین بین مردم محبوب تر باشه، ارزش این ارز بالاتر میره. تو سیستم مالی سنتی برای انتقال ارزهای فیات از شما خواسته میشه که اطلاعات هویتی و مالی خودتون رو تو اختیار ارائه دهنده ها، بانک ها و اینجور چیزا قرار بدید. در واقع این شخص سوم با مراجعه به حساب شما و بررسی اون نقل و انتقالات رو برای شما انجام میده. وقتی من میخوام پولی رو به حساب آقای ایکس بریزم، حتما باید یه بانکی وسط باشه، از طریق یه بانکی، از طریق یک کارتخانی، از طریق یک دستگاه پرداخت الکترونیک کنار بانکی، از یه جایی باید این کار انجام بدم که متولی اون میشه اون شخص سومی که اون به حساب من دسترسی داره، به حساب اون فرد مقابلم دسترسی داره و این انتقال رو انجام میده، که به این روش مکانیزم پوش میگن. توی این روش به دلیل یه سری قوانین و محدودیت‌های زمانی و مکانی امکان داره این انتقال حتی چند روز هم زمان ببره. مثلا شما اینجا پول بفرستی یه کشور دیگه، ولی تو پلتفرم بیت کوین بدون نیاز به شخص سوم، هر فردی میتونه فقط با دسترسی به اینترنت و با داشتن کلید عمومی مقصد بیت کوین خودش رو شخصا در هر زمان و به هر مکانی انتقال بده، که به این مکانیزم پول گفته میشه. این رو خیلی بهش دقت بکنید. در بیت کوین تراکنش ها غیر قابل ردگیری هم هستند. از اونجایی که هیچ شرکت یا ارگان بین المللی توی پلتفرم بیت کوین دخالتی نداره، هیچ بانک و نهاد متمرکزی نمیتونه توی سیاست‌های بیت کوین دخالت کنه و یا دارایی‌های کاربرا رو ضبط یا مسدود کنه. به همین خاطر کاربرایی که توی انتقال حواله‌های بین المللی و پرداختایی که نمیخوان هویت خودشون رو فاش کنن، از بیت کوین استفاده میکنن. توی این شبکه افراد برای انجام تراکنش‌ها و خرید و فروش بیت کوین لازم نیست که اطلاعات شخصی خودشون رو وارد کنن و تمام تراکنش‌ها توی بیت کوین به صورت ناشناس انجام میشه. چون الگوریتم بیت کوین یه تکنولوژی و رمزنگاری شده بر پایه بلاکچینه. این یعنی این که همزمان هم شفافیت داره، هم شبکه حریم خصوصی کاربران هم حفظ میشه. به زبون دیگه، با وجود ناشناس بودن کاربرا توی شبکه، همه اونها به جزئیات اطلاعات در تراکنش ها دسترسی دارند و امکان شناسایی تراکنش ها وجود داره، چون که اطلاعاتی مثل آدرس عمومی کیف پول دیجیتال توی بلاکچین ثبت میشه. الگوریتم و پروتکل های رمزنگاری شده در پلتفرم بیت کوین از یه امنیت بالایی هم برخورداره و از این رو امکان دسترسی به حساب کاربران وجود نداره و هویت اونها محفوظه و اطلاعات هویت کاربران در هیچ جایی از بلاکچین ثبت نمیشه. اما آیا بیت کوین واقعا غیر متمرکزه؟ ببینید، بیت کوین غیر متمرکزه. تو شبکه بیت کوین نمیشه تراکنش‌ها رو دستکاری یا سانسور کرد. به زبان دیگه، به هر تراکنشی که توسط نودهای شبکه بیت کوین تایید میشن، امکان برگشت پذیری برای اونها وجود نداره. توی این شبکه امکان سرقت دارایی‌ها، تقلب، دخالت و اینجور چیزها توی تراکنش‌ها وجود نداره، چون تمام اطلاعات تراکنش‌های کاربرا توی بلاکچین‌های رمزنگاری شده ذخیره میشن، که با یه امضای دیجیتال دائما محفوظن و هر وقت که کاربری بخواد تراکنشی توی شبکه بیت کوین انجام بده، اطلاعات تراکنش اون کاربر تو بلاکچین بیت کوین ثبت میشه. بلاکچین بعد از ایجاد یه بلاک جدید، با نصب کردن یه اشارگر یا یه پوینتر به اون بلاک، امکان تغییر اطلاعات اونو بعد از ثبت غیر ممکن میکنه. این اشارگر در واقع هش بلاک قبلیه، به این دلیل که هر بلاک در بلاکچین به صورت زنجیره‌ای در کنار هم قرار میگیره.
هیچ راهی برای هیچ فردی وجود نداره که بدون باطل کردن بلاک‌های بعدی بلاک‌های قبلی رو باطل کنه. این معنیش میشه این که در واقع اطلاعات تراکنش‌های بیت کوین که در بلاک‌ها ذخیره شدند غیر قابل تغییرند. و اما خرید و فروش بیت کوین تو کدوم صرافی‌ها انجام میشه؟ حالا امنیت بالای بیت کوین باعث شده یه مبالغ بسیار زیادی از یک نقطه از جهان به نقطه دیگه جابجا بشه و در مقایسه با انتقال ارزهای فیات یا همون کاری که در بانک‌ها و اینجور چیزا انجام میدیم، کارمزد انتقال بیت کوین توی این تراکنش‌ها خیلی کمتره. به دلیل ارزش بالایی که این ارز دیجیتال داره، خرید و فروش اون توی تمام صرافی‌های بین‌المللی ارز دیجیتال مثل بایننس و کوین‌ایکس و اینا انجام میشه. و همچنین توی صرافی‌های داخل کشور ایران هم میشه بیت کوین رو به ارزهای دیگه و یا به ریال تبدیل کنیم. از این رو میتونیم این نتیجه رو بگیریم که بیت کوین قدرت نقد شوندگی بالایی هم داره. نکته بعدی که باید توضیح بدم روش نگهداری بیت کوینه. ببینید رایج ترین روش نگهداری بیت کوین توی صرافی‌ها و کیف پول‌های دیجیتالیه که خودشون انواع مختلفی دارن. با بیت کوین چیزای زیادی میشه خرید. میشه خیلی چیزا خرید، مثلا ماشین، مثلا نمیدونم خونه، تبادل پول دیگه، تفاوت زیادی نداره. از اون طرف وبسایت هایی هستن که تو اونا میشه بلیط هواپیما خرید، اتاق تو هتل رزرو کرد، ملک خرید، غذا خرید، نوشیدنی خرید، لباس خرید، اشتراک های آنلاین خرید و خیلی چیزهای دیگه رو با استفاده از بیت کوین به صورت آنلاین هم خرید کرد. توی خیلی از کشورها مثل ژاپن دستگاهایی وجود دارن که میتونن به راحتی بیت کوین خودتون رو برید اونجا نقد بکنید و پول دریافت کنید. این رمز ارز در بیشتر کشورها قانونی تلقی میشه و علی بعضی کشورها هم یه استثناءاتی توشون وجود داره. و اما اگه بخوام از معایب بیت کوین براتون بگم، باید عرض کنم که یکی از ایراداتی که به بیت کوین وارده سرعت پایین انجام تراکنش‌هاشه. تعداد تراکنش های این پلتفرم در واحد زمان 7 تراکنشه و برای هر تراکنش به منظور تکمیل فرایند اون حدود 10 دقیقه زمان لازم. بیت کوین با حذف شرکت ها و بانک های مالی قصد انجام انتقالات مالی بدون واسطه رو داره، ولی این پلتفرم در مقایسه با تراکنش های بانکی خیلی کند عمل میکنه. برای انجام تراکنش‌های روزانه بیت کوین باید سریع باشه، اما این ارز توان عملیاتی خیلی کندی رو داره. یعنی اینکه تعداد محدودی از تراکنش‌ها رو میتونه تو هر بلاک پردازش کنه. البته توسعه دهنده‌های بیت کوین برای حل این مشکل شبکه لایتنینگ رو پیشنهاد دادن و از این طریق هم موفق شدن تا حد زیادی مشکل رو برطرف کنن. به طور کلی میشه گفت مقیاس پذیری بیت کوین با مشکل مواجهه و سیستم بلاکچین بیت کوین یه توانایی رشد و افزایش همگام با افزایش تقاضا تو این شبکه دچار چالشه. و حالا با همه این مزایا و معایبی که عرض کردم، عرض کنم چرا دلیل افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین چرا و چی میتونه باشه. ببینید سرمایه گذاری توی بیت کوین یه سری ریسک‌های دیگه ای رو داره، چون این ارز ممکنه توی یه روز نوسان قیمتی زیادی داشته باشه. عواملی از جمله ممنوعیت معاملات بیت کوین توی کشورهای خاص و هک شدن صرافی‌هایی که به خرید و فروش بیت کوین حالا انجام میدن این کارها رو، یه وقت شیوع بیماری مثل کرونا یا مثلا حتی وجود نهنگهایی توی بازار که مثلا یه مقدار خیلی زیادی بیت کوین رو خرید میکنن، همه اینا تو کاهش یا افزایش قیمت بیت کوین موثره. به هر حال میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار ارزهای دیجیتال قیمت بیت کوین رو مشخص میکنه. و نکته بعدی امنیت بیت کوینه. ببینید پروتکل بیت کوین و بلاک چین از امنیت خیلی بالایی برخوردارن و امکان هک اون خیلی پایینه، ولی سیستم های وابسته به اون امنیت بالایی ندارن، مثل همون صرافی ها. صرافی رو میشه هک کرد، ولی خود بیت کوین رو خیلی بعیده کسی بتونه هک بکنه و کار خیلی سختیه. اما خب صرافی از متعلقات این قضیه هست، اما میشه هکش کرد. ببینید برای مثال بین سال 2011 تا 2016 یه صرافی دو بار هک شد. بار اولش 2000 تا بیت کوین، بار دومش 8,500,000 بیت کوین ازش دزدیدن و بزرگترین سرقت تاریخ بیت کوین رو به نام خودش کرد. توی اون زمان 70% از تراکنش‌های شبکه بیت کوین در اختیار این صرافی بزرگوار بود که مالش رو بردن. توی مواردی هم ما شاهد استفاده از بیت کوین تو بازارهای سیاه بودیم. افراد سودجو یا توی دارک وب ها از بیت کوین و ناشناس بودن تراکنش های اون سوء استفاده میکنن و از اون برای انجام کار خلاف قانون و اینجور چیزا، مثل حملات سایبری و معاملات مواد مخدر و قاچاق سلاح و اینجور چیزا استفاده میکنن، یا حتی خیلی اصلا به خاطر پولشویی این کار انجام میدن. همین حالا خیلی ها روی باورن که بیت کوین به دلیل معایبی که داره مستعد سقوط از جایگاه خودش تو جدول کریپتوکارنسیه، چون ارزهای دیجیتال دیگه با هدف ارتقاء اون اختراع شدن و تو بازارهای ارزهای دیجیتال در حال معامله. یه عده میگن نه، به خاطر همون که 21 میلیون تا هستش میاد قیمتش به یه قیمت بی‌نهایت میرسه. گمان زنی ها زیاد هست. حالا ایال این سی که خدمتون عرض کردم در واقع یه توضیح جامع و خیلی جمع و جوری از بعضی از موارد بیت کوین بود که انشالله تو پادکست های دیگه سعی میکنیم دونه دونه این سرفصل هایی که اینجا عرض کردم رو در اونجا به صورت کامل براتون تشریح بکنم. هر جای دنیا که هستید روز روزگار بهتون خوش و خرم باشه و در پناه خداوند متعال باشید.